ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سرپرست مرکز اورژانس ایران میگوید تاکنون 36 تن در حادثه برخورد دو قطار کشته شدند. نیروی انتظامی ایران میزان افزایش کشف مواد مخدر را نگران کننده خواند. رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد مرزهای کشورش را برای حرکت پناهجویان به سمت اروپا باز خواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیر حسین کولیوند، سرپرست مرکز اورژانس کشور، تعداد کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری را 36 تن و شمار مصدومین را 80 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سرپرست مرکز اورژانس کشور که در محل حادثه حضور داشت با اشاره به وجود شرایط سخت در منطقه گفت که جستجو در داخل واگن‌های سوخته همچنان ادامه دارد. پس از حادثه صبح جمعه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان، خط آهن تهران مشهد مسدود شده و در حال حاضر امکان تردد در آن وجود ندارد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار بررسی دلایل وقوع برخورد دو قطار مسافربری در سمنان و معرفی مقصرین احتمالی آن شد. در همین حال حیدر آسیابی دادستان سمنان با اعلام اینکه وضعیت 100 نفر از مسافران پس از برخورد این دو قطار نامشخص است گفت که احتمال خطای انسانی در این حادثه وجود دارد. این در حالی است که مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان میگوید که آمار کشته شدگان نهایی نیست و آنچه کار جداسازی اجساد نامید هنوز ادامه دارد. به گفته مقام‌های ایرانی شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 نفر از آنها ایرانی هستند. حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه شامگاه پنج شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت شمار کشته شدگان به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 تن از آنان ایرانی هستند. انفجار روز پنج شنبه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی امسال حدود 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی میزان کشف 415 تن مواد مخدر در کشور را نگران کننده توصیف کرد. مسعود زاهدیان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که کشفیات سال جاری پلیس نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% رشد داشته است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در این حال تاکید کرد که مواد مخدر سنتی بیشترین میزان کشفیات را به خود اختصاص داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش مرزها را برای حرکت پناهجویان باز خواهد کرد. روز پنج شنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. ترکیه میگوید بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در این کشور اقامت دارند. 28 اسفند ماه سال 94 آنکارا و بروکسل توافق کردند تا تدابیری برای جلوگیری از خروج پناهجویان از ترکیه به سمت اروپا اتخاذ کنند. این توافق باعث شد که شمار پناهجویان به نحو چشمگیری کاهش یابد. و پلیس اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه 13 نفر را به زن آتش افروزی عمدی در مناطق مختلف این کشور بازداشت کرده است. در 4 روز گذشته آتش سوزی مهیبی بخشهایی از جنگل‌های درختکاری شده در مناطق مرکزی و شمالی اسرائیل را از بین برد. آتش نشانهای فلسطینی و گروه‌های امداد از کشورهای یونان، قبرس، کرواسی، ایتالیا، روسیه و ترکیه به نیروهای اسرائیلی برای مهار آتش یاری می‌رسانند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با تروریستی توصیف کردن این آتش سوزی ها ایجاد این حریق ها را به کسانی که کینه توزان علیه اسرائیل خان نسبت داد. به گزارش رویترز هوای خشک غیر عادی در این فصل از سال به همراه بادهای گرم به آتش سوزی هایی که از روز سه‌شنبه آغاز شده و نیمی از کشور را فرا گرفته دامن زده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنوندگی برنامه هفتگی ساعت ششم خواهید بود.
پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم، در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه همراه شما با برنامه ساعت 6م. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بهانه بحث امروز ساعت ششم، اگرچه یک روز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنانه، اما پیرامون مفهومیه که دامنه تأثیرگذاریش برای بخش بزرگی از مردم جهان و به ویژه برای بعضی از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایران از یک روز و چند هفته و ماه و سال فراتر میره. بحث بر سر مفهومیه آمیخته و در هم تنیده با فرهنگ و هنجار و باور ما، باوری که از قرنها پیش عادت و رفتار جمعی رو نسبت به جنس مخالف و به شکلی ملموستر رویکرد و برخورد مردها رو در قبال شریک عاطفی و جنسی خودش رقم زده. مفهومی انتزایی تحت عنوان غیرت، مفهومی که ابعاد پیچیده اجتماعی و اعتقادی و روانی اون تا بند بند زندگی روزمره پیش میره، چه در خانواده و چه در جامعه و البته فراتر از اون در قانون و در سیاستگذاری های کلان. پدیده‌ای گره خورده با تعاریفی از قبیل عشق و حسادت و مالکیت، مفهومی که اگرچه برای بسیاری یک ارزش عرفی و فرهنگی و مذهبی به شمار میره، اما در اون سوی ماجرا هر جا صحبت از خشونت علیه زنانه، مفهوم غیرت هم حضوری پررنگ داره. 00420221122454. غیرت و تعصب نسبت به جنس مخالف به طور مشخص از طرف مرد به زن برای شما یک ارزش به شمار میره یا یک ضد ارزش؟ به نظر شما آیا مرد حق داره برای شریک عاطفی و جنسی خودش محدودیت هایی ایجاد کنه؟ شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. ایمیل مستقیم برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط و زیر پست فیسبوک لایو در واقع میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بحثی هم اونجا در گرفته، شما میتونید بپیوندید به این بحث. از طریق زنده این برنامه از طریق فیسبوک هم پخش میشه، در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط، همینطور در تلگرام هم با شناسه @فرداگرام. این جمعه برنامه ساعت ششم میزبان آقای علی محقق نسب، روحانی و پژوهشگر دینی، و خانم سوده راد، پژوهشگر مسائل جنسیتی و مدافع برابری جنسیتی، که هر دو از پاریس به ما پیوستند. خانم راد به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای بغراتی به شما و همکاران خوبتون، همچنین شنونده
های عزیز. آقای محقق نسب از شما هم تشکر میکنم و بهتون سلام میگم.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز شما، تشکر میکنم.
آقای محقق نسب، دوست دارم که این بحث رو با شما شروع بکنم. بخش عمده ای از اون چه که به عنوان غیرت تعریف میشه، مفهوم غیرت، ریشه در باورهای مذهبی داره. یعنی به یک شکلی میتونیم بگیم که مذهب این امکان رو برای مردها دست کم بیشتر فراهم کرده که بخواد از به این پدیده در واقع بال و پر داده بشه. شما به عنوان یک روحانی و به عنوان یک پژوهشگر مسائل مذهبی درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ درباره ارتباط بین اسلام و غیرت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و همکاران عزیز شما و با سلام خدمت شنوندگان محترم، غیرت صرف نظر از اون که یک امری شرعی باشد، یک امری طبیعی است، یک امری فطری است. غیرت در حد متعادل، در حد منطقی و عقلایی خودش یک امر پسندیده است، به دلیل اینکه هر انسانی در برابر خانوادهش، در برابر زن و فرزندش، در برابر اموالش یا آبرو و حیثیتش و اعتبارات اجتماعیش خب یک حالتی، یک مثلا بفرمایید که غیرت دارد. یعنی اگر مثلا به عنوان مثال کسی به یک فرد بدون جهت پرخاش کند یا او را تهدید کند یا تهدید کند، خب مسلماً او از خودش یک دفاعی میکند، یعنی عکس العمل نشان میدهد. اگر کسی بچه انسان رو بزند یا به بچه انسان بخواد ظلم کند، قهرن آدم یک احساسی پیدا میکنه و دفاع میکند. این دفاع را، این احساس را که احساس مسئولیت میتونیم بهش بگیم، یک عمل طبیعی است. قبل از اون که عمل شرعی باشد، خداوند چنین حالت رو در تمامی حیوانات قرار داده.
خب آقای محقق نسب، حالا برمیگردیم به بحث آقای محقق نسب، صحبت شما شنیدیم. البته من یک سوال خیلی کوچیک دارم، این که حد گفتید اگر در حد عقلایی باشه امری پسندیده است، میخواستم ببینم این حدی که شما تعیین میکنید، حدی که میگید در حد به اصطلاح فرض کنید که حد میانه باشه، این رو چی تعیین میکنه؟ خیلی مفهوم انتزاعی هست، یعنی تا چه حد غیرت داشته باشید از نظر شما عقلانیه؟ اون مرز کجا کشیده میشه؟ احتمال داره شما یه تعریفی داشته باشید، من یک تعریف دیگری و کس دیگر تعریف دیگر.
البته هر موضوعی در حد خودش باید تعریف بشه. یعنی مثلا حوادثی که در زندگی پیش میاد هر کدام یک اقتضای ویژه دارد. مثلا اگر کسی مال شما رو بگیرد، شما یک نوع عکس العمل نشان میدید. اگر بچه شما رو مثلا سرقت کند، یک عکس العمل دیگر نشان میدید. منتها عکس العمل باید در حد قانون و شرع باشه.
بسیار خب، برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد اینکه حد قانون و شرع چه هست و در جامعه امروز چطور میتونیم اونها رو در کنار همدیگه بررسی بکنیم. اجازه بدید بریم سراغ میهمان دیگر برنامه‌مون، خانم سوده راد. خانم راد، صحبت‌های آقای محقق نسب رو شنیدیم، اجازه بدید که هم واکنش شما رو به صحبت‌های ایشون بشنویم، هم من یک نظری رو بخونم که تو فیسبوک برنامه یکی از شنونده‌ها مخاطبای ما گذاشته. برای ما یک کاربری با نام پاییز نوشته: غیرت یک مفهوم کلی است که اجازه ورود و التقاط خیلی مفاهیم رو در خودش جا داده. غیرت در مفاهیم عامیانه دو کاربرد داره: داشتن تعصب و دوم داشتن انگیزه برای انجام یک عمل. غیرت رو مترادف با بارگی هم میدونن، غیرت رو ناشی از عشق و علاقه به امری هم توصیف میکنند. این شنونده برای ما نوشته: مفهوم غیرت کاربردهای مختلفی داره. آیا مرد به زن غیرت داشته باشه یا نه؟ شاید در گذشته زنی که شوهرش نسبت به او و تمام کارهاش حساسیت، تعصب و کنترل داشت، از این امر لذت می‌برد و اون رو مترادف با عشق شوهر می‌دونست. اما امروزه مفهوم متفاوت شده. اینکه غیرت داشتن صرفاً کاری مردانه نیست و زنان هم نسبت به همسر و فرزند و زندگیشون غیرت دارن. از معنای کنترل مطلق امروز این مفهوم فاصله گرفته. یعنی یک مرد همسرش رو ساپورت عاطفی میکنه به نوشته این مخاطب ما و حمایت میکنه و مشورت میده، بر روی عشقش حساسیت داره، حسادت داره، اما کنترل تعصب و نابخردی نداره. شما، میخواستم پیش از هر چیز واکنشتون رو درباره صحبت‌های محقق نسب بشنویم و بعد از اون هم ببینیم که تا چه حد موافقید که این مفهوم غیرت در طول زمان عوض شده معناش.
ببینید، کلن این که هر رفتار انسانی رو ما به چیزی به اسم فطرت یا طبیعی بودنش بخوایم نسبت بدیم، شاید خیلی جاها کار بکنه، خیلی جاها ما رو خیال ما راحت کنه که نخواهیم بیشتر راجع به کارهای خودمون فکر بکنیم. اما یه جایی هم سوال برانگیزه، این که آیا واقعا این حس مالکیت، این که شما همونطور که آقای کارشناس دیگه همون گفتن، آقای محقق نسب نسبت به زنتون، اموالتون و آبروتون یک احساسی دارید که خیلی هم بستگی به فطرتتون داره و یه امر کاملا طبیعیه و حتی در حیوانات هم قرار داده. خب این نشون میده که اصلا واقعیت غیرت چیه. واقعیت غیرت اینه که شما نسبت به یک چیزی، یک انسانی، یک شیئی حتی، انقدر احساس مالکیت میکنید که میخواید اونقدر ازش محافظت بکنید که حتی ممکنه تا خشونت هم پیش بره. ما در کلمه غیرت رو فقط در مورد هم همسرمون، فقط در مورد پارتنرمون، فقط در مورد خواهرمون، برادرمون و غیره استفاده نمی‌کنیم. ما نسبت به وطن خودمون هم در زبان فارسی از کلمه غیرت استفاده می‌کنیم. این حس مالکیت داشتن نسبت به آب و خاک خودمون تا اونجا که بخوایم ازش حفاظت بکنیم، ازش مراقبت بکنیم. ما وقتی که یکی از ورزشکارامون نمیتونه موفقیت‌آمیز نشون بده خودش رو در عرصه‌های بین‌المللی، بهش میگیم که غیرتت پس کجا رفته. نه، من کاملا مخالف این هستم که انسان‌ها اینطور زاده میشن که نسبت به پدیده‌های اطرافشون انقدر احساس مالکیت داشته باشن که بتونیم بگیم که غیرت یه جای خوبه یه جای بده. این احساس مالکیت اگر از عشق میاد، اونطوری که کاربر پاییز براتون نوشته بود و احساس محبت نوشته بود، اگر که ما راجع به محبت و عشق صحبت کنیم که این روزا خیلی میشنویم که عشق آزادیه، عشق مالکیت نیست. شما اگر واقعا عاشق کسی باشید، تلاش خودتون میکنید که اون فرد عاشق شما باشه، دوستتون داشته باشه، اما محدودش نمیکنید، اما اسید پاشی نمیکنید، اما اون رو تحقیر نمیکنید، توهین نمیکنید.
خب خانم راد، برمیگردیم در مورد این مسائل بیشتر صحبت میکنیم. خیلی کوتاه میخواستم نظرتون رو بگید، چقدر موافقید با این کاربر ما که گفته غیرت در طول زمان عوض شده و الان مفهومش اون مفهومی نیست که شاید چند سال پیش، چند دهه پیش ازش برداشت میشد؟
مفهوم غیرت به نظر من عوض نشده، بلکه کارکرد اون و قدرت اونه که عوض شده. اینکه انقدر تلاش زنان و مردان برابری خواه، تلاش انسان‌ها برای تغییر این حس مالکیت در واقع به مرحله ظهور رسیده و میوه داده، نتیجه داده، که دیگه عمل کردن به اون چیزی که مفهوم غیرت میخواد از شما تقریبا غیر ممکن شده. خیلی از ما وگرنه داره اتفاق میفته همسرکشی.
خانم راد، برمیگردیم صحبت میکنیم. میخوام از شما در چند دقیقه آینده بپرسم چرا حس مالکیت حس بدیه به این شکلش از نظر شما. اجازه بدید که بریم نظر دو سه نفر از شنونده های برنامه رو بشنویم و برگردیم بحث رو با شما و مهمان دیگرمون ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه هست، میتونید با ما صحبت بکنید. امروز درباره مفهوم غیرت صحبت میکنیم، غیرت مرد به زن و در به مناسبت در واقع روز جهانی منع خشونت علیه زنان. از ترکیه آقای سپند رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره غیرت.
شما خاطی عزیز سلام، من رو بپذیرید، هم شما هم میهمانانتون هم همه شنوندگان.
ممنونم، بفرمایید.
ابتدای امر اجازه میخوام بگم جناب محقق نسب به نظر من اصلا سوال رو یک طور دیگه ادامه دادن. ایشون از دفاع صحبت میکنن در حالی که ما از خود خشونت صحبت میکنیم، چه بر کسی که بر فردی اصطلاح تعلق و تعامل خاطر دارد، یا یک نفری که تو کنار خیابون فقط یه خانمی داره راه میره برای خودش. این میتونه وارد خشونت لفظی و فیزیکی قرار بگیره. بحث در نوع خشونته تا جایی که من متوجه برنامه ایشو باشدم. متاسفانه من از استانبول زنگ میزنم، ترکیه هم دقیقا همین ماجرا رو داره. فقط فرقش با ایران در اینه که در اینجا به خاطر تا حدی باز بودن و آزاد بودن رسانه‌ها و مدیا، صحبت این بانوان به راحتی منتقل میشه. اگه در جریان باشید، در دو روز پیش یه طرحی رو داشت دولت تصویب میکرد، دولت حکومت فعلی، به اینی که بخواهند برای بانوان و متاسفانه بیشتر دخترهای زیر 18 سال که مورد تجاوز قرار گرفتن، متجاوز به جای اینکه بره زندان با این دختر ازدواج کنه، میتونه زندگی کنه، زندان نره. و این رو خوشبختانه انقدر زنان غیور اینجاست که غیرت ارزش داره، ترکیه اومدن ایستادن و اجازه تصویب این قانون رو ندادن. اگر بانوان ایرانی میخوان معنی غیرت رو بدونن، باید یادآور بشم که در ترکیه چند مورد پیش اومد بانوانی که دچار خشونت‌های حالا همسر، حالا دوست، حالا یک غریبه واقع شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند، به قتل رسیدند. بانوان ترکیه در ها کشور اسلامی بود که خودشون اجازه ندادن هیچ مردی زیر تابوت اون فردی که به قتل رسیده بود بره بگیره، خودشون برداشتن، خودشون دفت کردن و خودشون ایستادن و ثابت کردن یک زنند و میتونن رو پای خودشون بیستن.
آقای سپند عزیز، از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. البته حتما در ایران و کشورهای دیگر هم فعالیت زیادی از طرف زنان صورت میگیره، فعالان حقوق زن، کسانی که به برابری جنسیتی اعتقاد دارند، و به هر حال در جامعه به جامعه نمود این ماجرا بیشتر میشه با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی که وجود داره نمودش متفاوت میشه. اجازه بدید که بریم سراغ آقای سیامک و نظر ایشون رو هم بشنویم. پیش از اینکه روی خط بیاریم آقای سیامک رو، شماره تلفن رو یک بار دیگه تکرار میکنم، هست 00420221122454. آقای سیامک عزیز، تا اینجا بحث ها رو دنبال کردید حتما، نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟
با عرض احترام و درود شما و همه مخاطبان شما، عرض به حضورتون که من فکر میکنم که اگه قرار باشه زندگی مشترک باشه، مثلا اسمش زندگی مشترک باشه، که خب در همه زمینه ها باید مشترک باشه، همون غیرت هم نسبت زن باید مرد داشته باشه، ولی اگه قرار باشه فقط یک طرفه باشه، خب اون دیگه همون حالت حاکمیت مرد بر زن.
خب یعنی شما فهم کنید این حالت، شما فهم کنید یعنی منظورتون این هست که این حالت حاکمیت نه اینکه باید از بین بره، ولی این حاکمیت باید دو طرفه باشه، یعنی هر دو طرف یک حاکمیتی بر اون یکی داشته باشن.
من عقیده شخصی خودم همین جوره که فکر میکنم اگه قرار باشه زندگی مشترک باشه، وقتی دو نفر با هم زندگی میکنن، شروع میکنن یک زندگی رو با هم شروع میکنن، خب میگن مشترک دارن زندگی میکنن. اگر قرار باشه مشترک باشه، خب پس خانومم باید در نسبت به مردش باید تعصب داشته باشه یا غیرت داشته باشه. اون چیزی که
بزنیم ازتون خیلی روشن‌تر بپرسم، مثلا فرض کنید که الان در بسیاری از خانواده ها، توی بسیاری از روابط دو طرفه توی ایران یا خارج از ایران، در خیلی فرهنگ های دیگه، فرض کنید که مرد به زنش میگه یا به شریک عاطفی و جنسیش میگه که این رو بپوش، این رو نپوش، اینجا برو، اونجا نرو. به نظر شما یعنی زن هم نه تنها مرد نباید اینها رو بگه، بلکه از اون ور زن هم باید اینها رو بگه؟ یعنی مثلا به اون آقا بگه که فرض کن فلانجا رو نباید بری، یا من خوشم نمیاد که این کارو انجام بدی، جلوشو بگیره.
به نظر من همینطوره. اگه قرار باشد اون فقط یک طرفه باشد، این دیگه میشه تسلط روی خانوم. یعنی اون دیگه به عنوان یک جنس نگاهش میکنه، به عنوان یک شی نگاهش میکنه. که و اگر هم در بعضی مواقع ما دیدیم که مثلا دست درازی هایی روی زن میشه، بهش حد خیلی شدید انجام میشه، حتی اونم به عنوان غیرت حساب میکنه. یعنی دیگه اون زن به نظر من هیچ اختیاری از خودش نمیتونه داشته باشه. با
خب بعد اینی که شما دارید میگین، آخه اینی که شما دارید میگید منجر به این میشه که نه تنها خشونت مردان علیه زنان از بین نره، بلکه از اون طرف خشونت متقابل هم به وجود بیاد. یعنی فکر میکنید که این میتونه این بالانس رو برقرار بکنه که هر دو طرف بخواد؟
من اصلا میگم مخالف اون مسئله هستم که بخواد دست درازی بکنه. همون مسئله غیرت رو منظورم، اگه دراش فقط به شخص مرد داده بشه، حتی کتک زدن هم به حساب غیرت،
به حسابش غیرت گذاشته میشه. ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم از شما که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آقای محمد حسن از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. شما نظرتون چی هست آقای محمد حسن عزیز درباره بحث غیرت؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و همینطور کارشناسان برنامه. البته فکر کنم بیننده شنونده قبلی که صحبت کردم در موردی که میگفتن زن یک ابزار میشه در دست مرد یا در دست دین با این مهد رزوزشن، یک کاششون میشد که وضعیت فعلی امروز زنان در غرب هم اشاره میکردن که تبدیل شدن به عروسک های خیلی شبازی در دست کارتل های اقتصادی، به اون هم اشاره میکردن. خوب بود در مورد مسئله که شما صحبت کردید در مورد خشونت علیه زنان، بحث میگه به نظر من خیلی فراتر از مقوله غیرت و این مسئله میخواد. بله، هر چیزی باید در دایره متعادل خودش تعریف شه، یعنی نه افراد نه تفرید، نه اینکه یک فردی که با یک خانومی که با یک آقای پیوند زناشویی انقدر بیمبالات باشن، انقدر فضا برای یک فردش که هیچ گونه حریمی رو حفظ نکنه، یا انقدر افراطی باشه که هر گونه، مثال میگم، ارتباط اجتماعی این فرد رو محدود بکنه. چون بنده بالاخره چون تو ایران هستیم میبینیم دیگه، بلکه هم از اون سر بوم میفتن. یه چیز متعادل باید بشه همیشه، هم اون چیزی که
فکر نمی کنید که این تعادلی که ازش صحبت می کنید، آقای محمد حسن عزیز سوالی دارم ازتون، فکر نمی کنید این تعادلی که ازش صحبت می کنید امر نسبی هست و انسان به انسان، فرد به فرد، رابطه به رابطه می تونه متفاوت باشه؟ یعنی این تعادلی که شما میگید یک مفهوم تعریف شده نیست که بگیم آها اینجا الان دستم انگشتون رو میذاریم اینجا بخشی که دیگه متعادل به حساب میاد.
بله ببینید، عرف جامعه و عرف حالا اون شهر یا عرف خانوادگی افراد به نظر من این تعادل رو میتونه تعریف کلی به ما برسونه. خب قطعیه، مثال میگم، قطعا عرفی که در مثال میگم بین اقوام ترک ما هستش در داخل ایران با مثلا بلوچ متفاوته، ولی بالاخره یه مبنایی داره، یه بنیانهایی داره که میتونی کلی یه چیزی از مفهوم غیرت به دست بیاری. غیرت به نظر من اصلا چیز مظلومی نیست، بسیار چیز پسندیده.
نظر شما پدیده مثبت و پسندیده هست؟
غیرت متعادل هست.
غیرت متعادل. متوجه شدم آقای محمد حسن عزیز، از شما تشکر میکنم که همراه شدید با ما در برنامه امروز ساعت ششم. اجازه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه. آقای محقق نسب، صحبت ها رو شنیدیم، صحبت ها خیلی متفاوت بود. یک بخشی که به طور مستقیم در... یعنی شما رو خطاب کردن، یکی از مخاطبان ما آقای سپند بود که میگفت مسئله دفاع هست و مسئله خشونت، یعنی اون غیرت جایی به خشونت کشیده میشه و در نسبت به این بخش صحبت‌های شما منتقد بودم. می‌خواید جواب بدین؟
بله، من اصلا از خشونت بحثی نکردم، فقط اصل غیرت را مورد تأیید قرار دادم که انسان در رابطه با اون چی که متعلق به انسان هست، حالا ما نمیگیم که ملکش، ولی دوستش، فرزندش، مالش، آبروش، زنش، خیشانش، پدرش، مادرش، مثلا ما که مالک مادرمون نیستیم، ولی که اگر کسی به مادر ما نهانت کنه، ما حقمون هست که یک عکس العمل متعادل نشون بدیم.
این متعادل چیه؟ مثلا خب الان شما اینو به من بگید، مثلا کسی اومد به
دقیقاً روشن می‌کنم.
بله بفرمایید. به همسر کسی مثلا بفرمایید.
بله، فرض کنید آقا جان، شما اینطوری فرض کنید که اگر یک فردی بخواد مال شما رو ببره، شما سه حالت میتونی داشته باشی.
نه نه، خواهش میکنم به قضیه مال و اینا کاری نداشته باشیم، برگردیم سر همین قضیه زن. مثلا فرض کنید که کسی با شریک زندگی خودش داره در خیابون راه میره، یه نفر چپ نگاش میکنه یا حرفی میزنه که از نظر این آقا نامربوط به نظر میاد از طرف اون خانم، به نظر شما باید چه اتفاقی بیفته؟ یا اصلا چرا اینجوری بگیم خانمش داره راه میره، به یه مردی نگاه کرد از طرف شوهر، به نظر اومد که حالا شاید این نگاه درستی نبوده، به نظر شما عکس العمل متعادل چیه؟
خب شما قضیه را خیلی شخصی کرده اید، مثالهای شخصی رو
شخصیه دیگه،
باید از قاضی بپرسید. ما که مسئله گو هستیم، مسئله خیلی جزئیات رو نمیتونیم تعریف کنیم. بس در این است که یک فردی درباره اون مسائلی که شما فرمودید یا بدون عکس العمل است که هیچ توجهی نمی کند. این را می گویند به قول این دوست ما تفرید. تفرید یعنی مثلا به قید و بند، بدون هیچ گونه احساسی. این آقایی که اینطوری است، یعنی کسی است که لاوبالی است یا بی‌بندوبار است به اصطلاح، که هیچ گونه عکس العملی نداره. یک کسی هم هست که با کوچکترین حرکتی، با یک حرفی که به خانمش داده شده یا خانمش به کسی نگاه کرده، غوغا به پا میکند، خشونت به پا میکند، توهین میکند، حرفی بد میزند، اینه میگن افراد.
خب اگه حرف بد نزنه، توهین
ببینید، آره حد همون قضیه یک عکس العملی، بله که حالا اشکالی نداره، یا مثلا بریم یا توجه کنید به این مسئله، یک تذکری اگر داده
تذکر
شده ایرادی نداره.
ممنونم از شما آقای محقق نسب، باز میگردیم، بازم با شما صحبت میکنیم. جانم بفرمایید، نکته ای می‌خواستید
بگید. این موضوع رو روشن کنم.
بله بله.
خشونت نکشه، من فکر می‌کنم یک آیه از قرآن همه چیز روشن کرده و دربارش بعداً با هم میتونیم بهتر صحبت کنیم.
حتما حتما، اجازه بدید که
آیه از قرآن است که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. اصلا ازدواج از لحاظ خلقتی بر اساس محبت و مودت و مراعات و دوستی برقرار شده، برپا شده. اساس ازدواج اینه، کسی که کسی رو دوست نداره اصلا نباید ازدواج کنه، و اگر در ادامه هم نمیتونن همدیگر رو دوست داشته باشن، بهترین راش همونه که از هم فاصله بگیرن، و الا ازدواج باید بر اساس مودت و رحمت باشه، چون این قرآن میگه جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی خداوند این رو در خلقت شما قرار داده. بر اساس این آیه چهار نوع حق به گردن شوهر قرار میگیره. میتونم این چهار حق رو من عنوانش رو بیان کنم؟
اجازه بدید که خواهش میکنم، حتما از شما میشنویم این چهار حقی رو که میگید. اجازه بدید که پیش از اون بریم سراغ میهمان دیگرمون خانم راد، چون نظر ایشون رو هم میخوام بشنوم. البته شما به قرآن که اشاره میکنید، از اون طرف احتمال داره کسانی که اعتقاد داشته باشن به اینکه قرآن نقش تشویقی داره برای خشونت علیه زنان یا مذهب میتونه نقش تشویقی داشته باشه، به سوره نساء اشاره بکنن اگر اشتباه نکرده باشم، آیه 34 مثلا، که حق تنبیه زن رو برای مرد به رسمیت شمرده. در این مورد شما اگر کوتاه بخواید جواب بدید چی میگید؟
من اصلا در کل شریعت یک مورد، همون آیه‌ای که شما اشاره کردید، بله، هست که اون بحثی جداگانه خودش را داره و اصلا دین اجازه نداده که شما به همسرتون ضرر وارد کنید، چه ضرر مادی، چه ضرر معنوی، چه ضرر جسمی و چه ضرر روحانی و فکری. مطلقا ضرر زدن به همسر از هر طریقی و به هر وسیله حرام است. بنابراین شریعت ما اجازه نداده که شما به همسرتون ضرر وارد کنید، ولی خب در حد نصیحت، در حد گفتگو، در حد مثلا قهر کردن و در حق، در حدی که اداره زندگی رو بتونیم مثلا انجام بدیم و مدیریت رو از دست ندیم و خانواده رو از هم نپاشونیم، می امر طبیعیه.
آقای محقق نسب، باز میگردیم، بازم با شما صحبت میکنیم، فقط چون تا اینجا پیش اومده این بحث، اجازه بدید که من ترجمه این آیه رو خیلی کوتاه بخونم. بخشی از این آیه میگوید که و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آنها دوری نمایید و اگر هیچ رای جز شدت عمل برای وارد کردن با آنها به انجام وظایفشان نبود، آنها را تنبیه کنید. این بخشی از سوره نساء هست، آیه 34ش که خوندم. باز میگردیم، بازم صحبت میکنیم در مورد این بحثی که شما دربارش صحبت کردید. اجازه بدید که صحبت های خانم راد رو بشنویم. خانم راد، آقای محقق نسب نظراتشون رو شنیدید و نظرات دوستان دیگر، خیلی بحثای زیادی هست که مطرح بشه، اما میخواستم یه کامنتی براتون بخونم، حالا اگر خواستی شما پاسخی هم بدید حتما پاسخ شما هم میشنویم در مورد صحبتی که مطرح شد. خانم مینا در زیر فیسبوک لایو ما نوشته که کاش جای این کلمه، یعنی کلمه غیرت، با حامی عوض شود تا مفهوم درستی رو برسونه، چون غیرت کلمه گنگ و معنای درستی ازش نمیشه استنباط کرد. توجه داشته باشید حامی کسی است که پشت شما سر از شما حمایت میکنه. یه همچین به هر حال یک بخشی از نظرشون ایشون هست. چرا، میخوام برگردم به همون بحثی که داشتیم با هم، چرا حس مالکیت اینجوری که خانم مینا میگه، حالا مالکیت به این شکلش، حمایت بخوایم تعریفش بکنیم، چرا از نظر شما حس بدیه؟
البته در مورد اینکه این کلمه رو بهتر خوب مفهومش رو بفهمیم، من میدونم که کامنت های زیادی داره میاد و فکر میکنم که خیلی راحت میتونیم بگیم خب از کلمه غیرت استفاده نکنیم و از کلمه حامی یا از کلمه کمک یا از کلمه آسه.
آیا چیزی رو تغییر میده؟ اون وقت نظر شما رو عوض میکنه؟ اون وقت
نه
نظر...
نه، اینا اصلا غیرت نیست. ما دیگه اصلا دیگه اگر که داریم راجع به حامی صحبت میکنیم دیگه راجع به غیرت صحبت میکنیم.
میدونین یه بحثی هم وجود داره که چون خیلی نسبی هست، مثلا فرض کنید که یه خانومی که توی ایران یا هر جای دیگری میتونه زندگی بکنه، در همین غرب هر جای دیگری، و همسرش به اسم حمایت از اون و شاید واقعا هم فکر بکنه که داره حمایت ازش میکنه، خشونتی رو اعمال میکنه. ما خودمون بارها دیدیم، من به عنوان خبرنگاری در ایران هم کار کردم سالها، بارها دیدم کسانی که به خاطر همین نوع حمایتی که داشته همسر نسبت به زنش، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی باید بگم که در بسیاری موارد این خانم ها خودشون هم این حق رو برای شوهر قائل هستن، یعنی این رو به عنوان حمایت به رسمیت میشناسن. در این مورد چی داریم بگین؟
خب ببینید، ما الان از موضوعات مختلف خیلی عبور کردیم. من اگه اجازه داشته باشم یه وقت همشون یکی یکی بپردازم. اینکه چرا زنها به عنوان دسته ای از گروه اجتماعی، یک گروه اجتماعی که خیلی وقت از خشونت هایی که بهشون اعمال میشه به قول شما لذت هم میبرن، میگن اگر عاشقم نبود که منو کتک نمیزد، اگر عاشقم نبود که توی گیومه غیرت نداشت نسبت به من. این یه پدیده واقعی در جامعه است، اما موضوعی نیستش که شما باید زن باشید تا مخالف غیرت باشید. غیرت چیه؟ غیرت اصلا زاده سیستمیه که جنسیت زاده است، زاده سیستمیه که یک جنس رو بخوام درست تر بگیم جنس زاده است میتونم بگم یک جنسی، یک انسانی که مرد به دنیا میاد با آلت تناسلی، آلت جنسی منتسب به مردان رو، اون رو نگهبان جنس دیگری میدونه که آلت جنسی متفاوتی داره و اینطوری موجب میشه که یک گروه از جامعه که مردان هستن نسبت به گروه دیگری از جامعه دوباره توی گیوم غیرت داشته باشن، یعنی اونها رو به عنوان اموال خودشون بدونن که بعد ازشون نگهداری بکنن، نگهبانشون باشن، باید مراقبشون باشن که دست از پا خطا نکنن. اینطور که آقای محقق نسب گفتن حواسشون باشه که مدیریت زندگی از دستشون نره. من میتونم یه سوالی بکنم که آیا اگر یه نفر توی خیابون به مادر شما یه توهینی بکنه و به پدر شما یه توهینی بکنه، آیا عکس العمل کسی که میخواد بر اساس غیرت عکس العمل نشون بده یکسانه؟ نه، نیست. اتفاقا غیرت یک مفهوم کاملا جنسیتیه، یه مفهومیه که کاملا راجع به مالکیت یک عده بر عده دیگه داره اتفاق میفته. فقط هم راجع به همسر نیست که ما موضوع ازدواج رو بتونیم فقط بررسی بکنیم. ازدواج یک قرارداد برای زندگی مشترک، اینطور که آقای سیامک گفتن، و نه برای اعمال محدودیت‌هایی حالا دو طرفه یا یک طرفه. ازدواج میکنن آدم‌ها که احساس بهتری بکنن، احساس آرامش بیشتری داشته باشن، برنامه‌ریزی بکنن برای آینده‌شون. حالا از این می‌گذریم که اصلا قرارداد ازدواج خودش یکی دیگه از میوه‌های سیستم جنسیت زده تاریخ ماست. اما مسئله مهم اینه که اگر اتفاقی بر اساس غیرت، بر اساس اینکه شما یک انسان دیگر رو جزء اموال خودتون می‌دونید، جزء مالکیت خودتون می‌دونید، خشونتی بهش اعمال می‌کنید یا محدودیتی بهش اعمال می‌کنید، اینو به رسمیت بشناسید و بدونید که این از پای و اساس بده. اینکه اگر او هم بخواد پایاپای برای شما تعیین تکلیف بکنه در جایی از زندگیتون، با این آدم باید بگردی نگردی، با این حرف بزنی حرف نزنی، در واقع شأن انسانی شما رو زیر سوال برده، به خاطر اینکه شما انگار نمیتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. اگر که بحث خشونت رو داریم صحبت میکنیم، خیلی مهمه که در همین امروز 25 نوامبر یادآوری بکنیم که خشونت فقط فیزیکی نیست، که اگر تذکری باشه، اگر قهری باشه، این خشونت نباشه، اینها هم خشونت روانی.
خانم راد، اتفاقا میخواستم که میخواستم اتفاقا برگردم در ادامه برنامه درباره انواع خشونت حتما باهاتون صحبت بکنم. همین بحثی که گفتید، آیا فقط کتک زدن خشونت هست یا در دنیای امروز ما در واقع پدیده‌ای فراتر از صرفا یک حرکت فیزیکی هست؟ حالا اشاره‌ای بهش کردید، اگر اجازه بدید بریم سراغ چند نفر از شنونده‌هامون، نظر اونها رو بشنویم، برمیگردیم باز همین بحث رو با شما ادامه میدیم. برای ما آقای توسی، اگر اشتباه نکردم، در صفحه فیسبوک ما نوشته: در گذشته و حال زنان از بیچارگی، نداشتن حمایت به خاطر تأمین مادی، وحشت از طلاق، از دست دادن بچه‌ها، زندگی در جامعه بیمار که زن طلاق گرفته را منفور می‌دانستند، به چنین لذتی تن می‌دادند. برای ما در ادامه این شنونده ما، ببخشید، شنونده دیگری به نام احسان نوشته: به زبان ساده تر میتوان گفت که اگر غیرت رو در چارچوب قانون خانواده بگذاریم، نه به شکل افراطی و تفریطی، یعنی یک مرد و زن در یک خانواده ملزم به رعایت قانونهای نانوشته‌ای باشند که مبنای دوام خانواده است و رعایت آنها به غیرت هر دو طرف وسیله‌ای دارد، پدیده خوبی است. شما هم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید در صفحه فیسبوک ما زیر گزینه فیسبوک لایو، یا پستی که وجود داره در صفحه اینستاگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، به بحث ما بپیوندید. در تلگرام به شناسه @فرداگرام و ایمیل ما هم هست shesh@radiofarda.com. از ایتالیا آقای مصطفی روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره بحث غیرت.
درود بر تو نیوشا عزیز.
درود بر شما، بفرمایید.
به طور خلاصه، از اونجا که امروز روز من خشونت علیه زنان هست، به نظر من پایه مثلا غیرت، ناموس، این واژه های اینجور دهن پر کنه که پایه اصلیش از مذهب نشد میگیره. تو همین ایتالیا که ما هستیم، یه سری شوهر یا بهشون بگیم همسر نامزد، در همین اساس پایه کاتولیک زنا رو از بین میبرن، یعنی کاملا میکشن، میسوزونن.
آقای مصطفی اجازه بدید همینجا، چون به مذهب اشاره کردید، یه سوالی ازتون بکنم. آقای محقق نسب به عنوان یک فرد روحانی و پژوهشگر مذهبی اتفاقا گفتند که حالا این نکته‌ای که شما میگید، این که چیزی مثل ناموس یا غیرت، این مفاهیمی که تحت این عنوان‌ها و لغات تعریف میشه، به گفته شما بخش عمده‌ایش از مذهب میاد، آقای محقق نسب اعتقاد دارن که این اصلا هیچ چیز بدی هم نیست، اتفاقا چیز خوبی هست، نکته پسندیده و نیکویی هست. نظر شما چیه؟
والا من از جایی که تأثیر این مذهب تو کشور خودمون و اینجا که فرهنگ کاتولیک این بلا رو سر مردم میاره، منتها فرقش این است که توی ایتالیا خشونت علیه زنا قانونی و دولتی نیست. تو ایران این نمایندگان برحق اسلام ناب محمدی این خشونت رو قانونیش کردن با تکیه به حجاب و نمیدونم اصلا این دیدگاه مذهبی زن رو یک شی میبینه و در جهتش اگرم وقتی میخوان جدا بشن، شما قوانین طلاق در ایران برید نگاه کنید، اون مسائلی که زنا در ایران به سرشون میاد، اسید پاشی، اینها نشون میده که این دیدگاه که خشونت، مثلا به دختر 9 ساله رو میگن میتونه شوهر کنه که این تجاوزه به یک بچه. خب. سن قانونی دختر 9 ساله میتونه چیز کنه، همون شکلی هم که محمد با عایشه مثلا 7-8 ساله بوده ازدواج میکنه مثلا.
خب آقای مصطفی عزیز، من فکر می‌کنم بخش عمده صحبت‌های شما رو شنیدیم، ازتون تشکر می‌کنم در بحث ما شرکت کردید. اجازه بدید که بتونیم نظر آقای اسفندیار رو هم در این باره بپرسیم و جویا بشیم. با شما خداحافظی می‌کنم آقای مصطفی و به شما سلام می‌کنم آقای اسفندیار عزیز. نظر شما چی هست درباره مسئله غیرت؟
درود بر شما. جناب بغراتی، نگاه کنید بیشتر مسائلی که بین زنها و مردهای مخصوصاً ایران و ما جاهای دیگه کار نداریم، مشکلاتی که بین زنها و مردها هست برمیگرده به قوانین جامعه و به اعتقادات و به دین. همونطور که خودتون هم اشاره کردید در آیه 34 سوره نساء دقیقاً صراحتاً نوشته که اگر زنان شما نافرمانی کردن اول آنها را موعظه کنید، سپس اگر باز هم به نافرمانی ادامه دادن از خوابگاه آنها دوری کنید و سرانجام باز هم اگر ادامه دادن آنها را به زدن تنبیه کنید. خب این صراحتا گفته که به زدن تنبیه کنید، یعنی دقیقا زدن را تأکید کرده روش. و اون مهمان شما هم که خب یه مقداری خواستن این مسئله را ساده‌تر
آقای اسفندیار، اجازه بدید همین میهمان ما که شما الان اشاره کردید روی خط هستن و منتظر هستن که در همین باره توضیح بدن. من از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما اومدید و با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. یه دو تا کامنت هم بخونم و بعدش بریم سراغ آقای محقق نسب و نظریشون رو بپرسیم درباره بحثی که مطرح شد. برای ما یکی از شنونده هامون، اگر اسمشون رو بتونم پیدا کنم اینجا، آقای اشکان نوشتند که غیرت چیزی برای کنترل سکسوالیته زن بوده، اما یک نوع حمایت فیزیکی و رفتاری در طبیعت مرد نسبت به زن هست که در جوامع پیشرفته هم مرسوم، از قدیم هم در ایران مرسوم بوده. دلیلش هم اینه که به طور طبیعی قوای جسمانی مرد از زن بیشتر است به حکم انسانیت. کسی که از نظر جسمی قوی تره باید از ضعیف‌تر از نظر جسمی محافظت کنه. در مقابل خانم فرحنا زیر این پست جواب دادن که اما محافظت با بکن نکن و اجازه بگیر یا روسری تو بکش جلو خونه بابات نرو خیلی فرق داره. شما هم میتونید به بحث ما بپیوندید. راه ارتباطی دیجیتال رو براتون تکرار خواهم کرد. اجازه بدید که بریم نظر آقای محقق نسب رو بشنویم. آقای محقق نسب، آقای مصطفی و آقای اسفندیار دو شنونده‌ای که روی خط اومدن هر دو به طور مشخص میگفتن که این مسئله برمیگرده به دین و هر دو اعتقاد داشتن که چیز مذمومی هست مسئله غیرت، برخلاف اون چیزی که شما عقیدتون هست. آقای مصطفی میگه که مذهب زن رو یک شیء میبینه. آیه 34 سوره نساء هم مطرح شد. در مورد همه اینا اگر شما توضیحی دارید ما گوش میکنیم.
بله، البته من نگفتم، خیلی چیزایی هست که دوستان میگن که شما گفتید ولی من چیزی رو به نظرم نگفتم.
بله.
ولی به هر حال این آیه 34 سوره نساء رو که شما میفرمایید و لاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، قرآن را همیشه قبل از هر چیزی دیگر باید با قرآن تفسیر کنیم. همونطوری که اون آیه اول من براتون خوندم که خداوند گفت ما شما را زن را از جنس خود شما، از عین خود شما، از مثل خود شما، از ذات خود شما خلق کردیم، یعنی چی؟ یعنی برابر با شما خلق کردیم دیگه.
ولی این برابر برابری هست که در جای دیگری از قرآن این مجوز صادر میشه برای یکی از این دو برابر که اون یکی رو اگر به حرفش گوش نکرد کتک بزنه.
من دو سه تاش براتون میخونم. خب یک جا اومده که خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی از همون عین و از همون نفس، از اون واقعیت، از اون گوهری که شما خلق شده اید، عیناً زن از همون خلق شده. خیلی خوب، پس از نظر خلقت با شما برابره. و جعل بینکم مودتا و رحمه، که زندگی شما بر اساس مودت و رحمت باید باشه. بعد میگه کی و عاشروهن بالمعروف، دستور داده قرآن که آقای شوهر تو باید بازنید و عاشروهن بالمعروف، به معروف یعنی با بهترین وجه باید باید زندگی کنی. بعد برای خانم ها گفته که لهن مثل الذی علیهن، برای خانم ها هست هر اون چیزی که بر علیهشون هست، یعنی اگر زن در برابر شوهر کوتا میاد، شوهرم باید در برابر زن کوتا بیاد. اگر مرد حق موعظه بر زن رو داره، زنم حق موعظه بر شوهر رو داره.
خب حالا همه اینا رو شما گفتید، شنیدیم اینا رو، یعنی شما آقای محقق نسب عزیز اینا رو ما شنیدیم از شما، ممنونم هستم که این نکات رو دارید برای ما باز میکنید. دست کم نگاهتون رو
تخافونه رو اجازه بدید من بخونم که دوستانمون به اشتباه نیفته. آیه 34 سوره نساء میگه که شما هر وقت تحصیلید که این خانم ممکنه با شما اختلاف کنه و از دست بره، اینا زندگی شما از هم بپاشه، شما موعظه کنید، نصیحت کنید، بهش دوستانه تذکر بدید. اگر نشود ازش قهر کنید. مسلما قهر کردن آقا به معنای خشونت نیست، به معنای زدن و گفتن و توهین نیست. فقط میگه آقا شما که سازگار نیستید، ما هم میریم در لحاف خودمون میخوابیم، این چی ارادی داره؟ خب و بعد در آخرش گفته و از ریبوهنه، یعنی چی؟ که مفسرانه که شما در قرآن برید تفسیر رو ببینید چطوری باید این زن رو بزند. بعضی از فقها ها و مفسران گفتن با مسواک باید زنش رو بزنه. ببین زدنی با مسواک واقعا زدن است؟
خب به هر حال یعنی این حق زدن، حالا مسواک اینا رو نمیدونم، ولی به هر حال
زندگی رو حفظ کنند،
یعنی این حق به هر حال ولی به رسمیت شناخته شده. این رو فهم کنم موافقت میکنید که این حق به رسمیت شناخته شده، حالا تحت تفاسیر مختلف اون نوع زدن میتونه متفاوت باشه، ولی این حق زدن، تنبیه کردن به رسمیت شناخته شده دیگه، درسته؟ حالا تحت شرایط خاصی
زدن رو این برخی از فقها عقیده دارن که این آیه بعدا نسخ شده. در فرضی که نسخ نشده باشد، حق زدن در زمان خودش
نسخ شده، آیه به نظر
شده، دستور داده شده. اما زدن به چی معنا؟ نه به زدنی که من و شما میزنیم شلاق برمیداریم یا
من البته همچین
برمیداریم یا چی،
من همچین جسارتی نمی کنم آقای محقق نصر. من همچین جسارتی البته نمی کنم چوب و شلاق بخوام بردارم.
بالاخره بیست ما نبوده یا دستور نداده شما همچین بزنید، چون از اون طرف حقوق رو که برای زن در نظر گرفته شده، یکیش عدم اضرار به همسر است که کسی حق نداره به همسرش ضرر برسونه.
آقای محقق نسب ممنونم از شما.
آشروهن بالمعروف دستور است.
شنیدیم این صحبت شما، توضیحات شما رو متشکرم از اینکه نظر خودتون و نگاه خودتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید که صحبت خانم راد رو هم بشنویم و بعدش هم بریم سراغ مخاطبان برنامه. خانم راد، صحبت ها رو شنیدید تا اینجا، آیا صحبتی دارید، توضیحی دارید از نظر شما نقش و نقش اسلام، مذهب چی هست در خشونت علیه زن یا غیره؟
بدید اصلا وارد این که آیا در دین اسلام خشونت مجاز شده یا نشده وارد نشم، بخاطر این بحث دیگه ای. اما واقعیت اینه که یکی از بهانه هایی که امروز آورده میشه به درست یا به غلط دین هستش. حالا دین اسلام، دوستمون آقای مصطفی از ایتالیا و کاتولیک هست، گفتن. اما در خیلی از کشورهای دیگه هم که دین نقش رسمی نداره، باز هم خشونت علیه زنان و به ویژه خشونت علیه پارتنرهای زن، در واقع همسرهای کسی که پارتنر هستن، اتفاق میفته. ما الان هر دوی ما، هم من هم آقای محقق نسب، داریم از فرانسه با شما صحبت میکنیم که هر 3 روز یک بار یک زن زیر کتک در واقع خشونت فیزیکی همسرش یا همسر سابقش یا پارتنر سابقش داره جون خودش رو از دست میده. و ما همیشه میدونیم که در فرانسه با اینکه کشور لایکیه و دین قدرت رسمی نداره، هیچ کس نمیاد بگه چون که در دین اسلام اینو گفته بودن من این کارو کردم. من اگر اجازه بدیم وارد این بحث دین نشم، اما واقعیت دیگه‌ای که نباید فراموش بکنیم اینه که خشونت چیزی نیست که ما بخوایم تفسیرش بکنیم که آیا با مسواک زدنه یا نه. بله با مسواک زدن هم زدنه.
این اتفاقا ما رو میرسونه به همون بحثی که گفته بودم میخوام دربارش از شما هم بپرسم، اینکه مفهوم خشونت چی، اگر کوتاه بگید، آیا فقط زدنه، چه جوری زدنه؟
خشونت در واقع سلب شأن انسانی یک انسان دیگری است که در واقع خلاف برخلاف میل خودش هم بخواد اعمال بشه. ما در مورد بعضی از رفتارهای انسانهایی که دوست دارن مثلا لذت میبرن از اینکه کتک بخورن یا اینکه درد بهشون وارد بشه و خودشون خواسته به دنبال این میرن، ما راجع به اون رفتارها الان صحبت نمی‌کنیم. در مورد کسی داریم صحبت می‌کنیم که به طور ناخواسته یک آزار فیزیکی، آزار روانی یا آزار اقتصادی داره برش وارد میشه. این آزارها میتونن از طرف یک فرد وارد بشن، از طرف یک دولت وارد بشن، یا به دلیل دلایل فرهنگی به صورت سیستماتیک وارد بشن. یکی از خشونت‌هایی که ما الان در جامعه ایران داریم می‌بینیم حجاب اجباریه. حجاب اجباری هم یک خشونته که اصلا هم شاید درد نداره اون روسری که رو سر خانما داره میره، از مسواکی که داره ضربه میزنه درد کمتری داره اگر بخوایم درد و کبودیشو احساس بکنیم. اما خشونت فقط کبودی نیست، خشونت محدود کردن یک انسان به دلایل مختلف از دسترسی به منابع اقتصادیه. وقتی که زنها رو شما خونه دار میکنید و مردها رو نگهبان اونها میدونید و میگید مردی که غیرت داره باید بره کار بکنه، باید خرج زن و بچهش رو بده، و بعد این زن نمیتونه از عهده مخارج خونه در بیاد چون که شوهرش خرجی داره بهش نمیده، این یک خشونت اقتصادیه که داره به این زن وارد میشه. و فقط هم از طرف اون شوهر نیست، اون شوهر خودش هم یک قربانی سیستمیه که او رو غیرتمند میخواد، او رو نگهبان میخواد، اونو جنس برتر میخواد که از این خانواده بخواد حمایت بکنه. یه نکته خیلی مهمی که این وسط من فکر میکنم فراموش کردیم راجع بهش صحبت بکنیم این بود که آقای محمد حسن گفتن که غیر از این که اشاره کردن زنها در عقب عروسک خیمه شهبازی شدن که این خودش تفسیر دیگری داره و همه جای دنیا الان جنبش های برابری خواه دارن مبارزه میکنن با این کالاسازی زنان و جنس دوم، یه نکته اشاره کردن که اقوام مختلف هم فرهنگ های مختلفی دارن و خیلی مهمه که ما اشاره بکنیم به این جوک های جنسیتی و جوک های اقوام قومیتی که رایج شده بر اساس بی‌غیرت بودن این اقوام یا بی‌غیرت بودن اون قوم ها و اینکه چجوری زن های خودشونو آزادتر میذارن و نه، اینها هم خشونته. میخوام بگم که خشونت فقط در قالب
خشونت کلامی
و اهم و کبودی نیست، بلکه یک جایی یک خشونتی اتفاق میفته و همان دارن میخندن در حالی که اصلا آگاه نیستن که این خشونت جنسیتیه و حتی خشونت قومیتی.
ممنونم از شما خانم راد عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا. اجازه بدید سری بزنیم به کاربران دنیای مجازی و ببینیم برای ما چه نوشتن. برای ما یکی از کاربرامون نوشتند این ترفند بعضی از آقایان است، یعنی غیرت، که زنها را کم عقل جلوه بدهند و قدرت تصمیم گیری را از آنها بگیرند. در مقابل برای ما خانم مریم نوشته غیرت برای مرد باید باشد تا حریم زندگیش را حفظ کند، مثل حسادت در زن، اما در حدی که آسیب به شخصیت و هویت طرف نرساند و آزادی فردی و خواسته های شخصی را ازش نگیرد، به قولی نه افراد و نه تفرید. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید در صفحه فیسبوک ما، اینستاگرام، تلگرام با شناسه @فردگرام و 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای رضا روی خط ارتباطیمون هستن. سلام میکنم به شما آقای رضا عزیز، در دقایق پایانی برنامه هستیم، نظرتون رو کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اتفاقی برنامه‌تون رو دیدم و دوست داشتم صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
نظر مهمون عزیزتون رو شنیدم که از قرآن گفتن. من اتفاقا گفتم که خب خوبه که ما ببینیم کتابای دیگه چی میگن. به خاطر همین خیلی سریع سرچ کردم و دیدم که توی اول قرنتیان توی کتاب مقدس میگه، بخش یک باب 14 میگه خوانده شده ایم که در پی محبت باشیم و عطای روحانی را به غیرت بطلبیم. اگه کلمه غیرت کلمه بدی باشه و به معنی خشونت باشه. کسی نمیتونه عطایای خدا رو با غیرت بگیره، یعنی با خشونت بگیره، پس همچین معنی نمیتونه داشته باشه. یعنی من فکر میکنم که بن و اون ریشش از محبته و حالا متاسفانه خیلی وقتا شده برای خود منم پیش اومده، محبتی داشتی نسبت به یکی دوست خیلی زیاد بوده و دیگران گفتن که این غیرت داشته. این تعبیرایی که میشه و نسبیه و نمیشه گفت که همشون درسته، اما 100% با خشونت من مخالفم 100%. و این معنی غیرت معنی خشونت نیست، چرا که من وقتی که کودک بودم از پدر خودم شنیدم زمانی که یه کاری کردم، حالا با محبت یا یه لطفی کردم یا یه پرندهی بوده جایی گیر کرده بوده، رفتم کمکش کردم توی همون دوران کودکی، شنیدم که من گفتن آفرین به غیرتت. پس
مفهوم از نظر شما مفهوم گسترده تری داره از این که بخوایم صرفا در خشونت علیه زنان محدودش بکنیم. از شما ممنونم آقای رضای عزیز. اجازه بدید که آقای جمال رو هم خیلی کوتاه روی خط بیاریم. آقای جمال به شما سلام میکنم، واقعا یک دقیقه تقریبا وقت داریم تا انتهای برنامه، بفرمایید.
سلام و تشکر از برنامه خوبتون. میتونیم به جای غیرت موضوع مسئولیت اسمش رو بذاریم مسئولیت و عشق. شما در نظر برید که ما هیچ کدوم از انسان ها مالک کسی نیستیم. بنده مالک همسرم نیستم، حالا که مالک فرزندم نیستم. ما با عشق و محبت با هم زندگی میکنیم و در مورد مسائل مختلف اگر لازم باشه با هم صحبت میکنیم. مسئله خشونت به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چه ما مستاق، حتی پرخاش زبانی هم در این زمان قابل قبول نیست.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز.
و زمان آزادیه و آزادگی از همه چیز مهمتر.
متشکرم از شما آقای جمال عزیز. عذرخواهی میکنم که وقتون کوتاه بود. آقای محقق نسب در انتهای برنامه هستیم، 60 ثانیه وقت داریم که صحبت آخر شما رو بشنویم.
بله، من با تشکر از شما فقط خلاصه می کنم تمام اون چرا که می فهمم. در اسلام هیچ نوع خشونتی بر علیه همسر مجاز دانسته نشده، جز اون آیه شما فرمودید و اونم معناهایی دارد که نمی شود روش کلمه خشونت رو به کار برد. و عاشروهن بالمعروف، حقوق مالی کلن بر عهده شوهر است، مثل مهر، مثل نفقه، مثل مسکن. حقوق اجتماعی زن محفوظ است، زن میتونه کار کنه، میتونه تحصیل کنه، شوهر حق نداره جلوشه بگیره. زن حقوق اجتماعی داره در جامعه، باید مورد حمایت شوهرش باشد و پیش دیگران نباید مثلا همسر رو یک جوری کاری بکنیم که تضعیف بشود. چهار نوع حق را زن به مجردی که قرارداد ازدواج را امضا میکنن، به قول معروف بله میگن و قبول میکنن، چهار نوع حق کلی به گردن شوهر قرار میگیره و هیچ نوع خشونتی را اسلام اجازه نداده. گرچه در فتواهای تروریستی که ما در فقه داریم بله اونجاها خشونت زیاده،
ولی از نظر شما خود اسلام به طور
ما نخیر اجازه نبوده.
ممنونم از شما آقای محقق نسب عزیز. خانم راد در انتهای برنامه برای شما هم 60 ثانیه وقت داریم که صحبت آخرتون رو بشنویم درباره بحث غیرت.
ما در مورد غیرت خیلی صحبت کردیم. فکر میکنم کلمه ای که خیلی زیاد اینجا استفاده شد خشونت مردان علیه زنان بود، اما واقعیتی که توی جامعه داریم میبینیم اینه که غیرت موجب میشه که از اون نگهبانی اتفاق بیفته از نقش های جنسیتی، یعنی از مردانگی، از زنانگی به صورت سنتیش، یعنی در نقش سنتیش محافظت بشه و هر کسی که پاشو از این فرا بذاره مورد خشونت واقع بشه. انواع خشونت ها، ما نرسیدیم به موضوع هوموفوبی یا ترانسفوبیا بایفوبیا برسیم، به موضوع دگرباشان جنسی یا اقلیت‌های جنسی بپردازیم که اونها هم در واقع قربانی همون چیزی هستن که ما اسمش رو میگیم غیرت. کسانی که فکر میکنن مردها چون که اینطوری زاده شدن باید نگهبان زنها باشن و هر کسی که بخواد با همجنس خودش رابطه برقرار کنه یا جنسیتش رو عوض بکنه یا نقش جنسیت دیگری رو بگیره پاشو فرای اون مردها گذاشته و قربانی غیرت میشه. اگر که کلمه غیرت اون چیزی نیستش که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همون کلمه رو استفاده کنید که لازمه. اگر کسی به خاطر عشق زیادیش داره خشونت میکنه، یک فرد خشونتگره، فردی نیستش که غیرتی زیاد باشه.
ممنونم.
اگر کسی به خاطر احساس مسئولیتش میره پرنده رو نجات میده، احساس مسئولیت انسانی داره و نه غیرت.
متشکرم خانم سوده راد. پژوهشگر مسائل جنسیتی و مدافع برابری جنسیتی که از پاریس ما پیوستید و آقای علی محقق نسب، روحانی و پژوهشگر دینی که شما هم از پاریس همراه برنامه ساعت ششم بودید در رادیو فردا. از شما تشکر میکنم دوستانی که ما رو تنها نگذاشتید، همراه ما بودید در اتاق فرمان. همکارانم آزاده، شهرام و میرویس بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. اگر هم می‌خواید برای ما درباره همین مسئله امروز، مسئله غیرت و خشونت، پیام بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 0042022112212. من نیوشا بغراتی هستم و عصر و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.